بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز روز 12 بهمن آغاز دهه فجر است. میدوارم انشاءالله با مطالعه در تاریخ انقلاب، قربانی هایی که دادیم، زحماتی که کشیدیم، انشاءالله این مطالعه سبب شود که بدانیم انقلاب ارزان به دست نیامد که ارزان از دست برود. کوشش و تلاش کنیم کاستی ها که قطعا وجود داره برطرف بشه، مشکلات حل بشه، مردم مومن از انقلاب راضی بشن و قبل از همه خدا راضی بشه. به هر حال این ایام رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. بحث ما در مسئله 13 از مسائل نیابت حج بود. در این مسئله 2 فرع بود. ما فرع دومش رو بحث می کردیم وان این که اطلاق اجاره ظاهرون فی المباشره، وقتی بدون قید و شرط کسی اجیره برای حج شد، ظاهر این است که خودش به جا بیاره، مگر اینکه تصریح کنند که دیگری هم مانعی نداره. حتی بقیه اجاره ها همینه، کسی که اجیره برای خیاطت، بنای چیزی، جابجا کردن چیزی از شهری به شهری و امثال ذلک، این حق نداره به دیگری بسپارد مگر اینکه اجازه بگیرد. در این باره بحث کافی شد به حسب قواعد و ظهور الفاظ و سیره عقلا، و اما به حسب روایات، یه دونه روایت داریم که این روایت میگه واگذاری به غیر مانعی ندارد. باید این روایت رو بخونیم، سندش بررسی بشه، چون تک روایته، متضافر و متکاثر نیست که بگیم لا نحتاج الى ملاحظت سند. بنابراین باید سند رو بررسی کنیم و بعد هم بریم سراغ متن روایت که آیا دال بر بحث ما هست یا نیست. روایت حدیث 1 باب 14 از ابواب نیابت. حدیث عن عثمان ابن یحیی. بقیه رجال سند ممکن است بتونیم بحث در بارش بگیم نکنیم، اما عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی است، این بحثی که الان خواهم کرد. قال قلت لابی الحسن رضا علیه السلام، امام علی ابن موسی رضا عرض کردم، ما تقول فی الرجل یعطا الحجه، کسی حجهی بهش دادن، فیدفعها الى غیره، این حجه رو به دیگری میده. قال لا بأس، فرمود عیب نداری. ما بگیم این روایت دلالت بر این دارد که اشکالی ندارد نائب نیابت شواگذار به دیگری کنه. حالا به حسب القواعد قبول نکردید، وقتی نص آمد اجتهاد مقابل نص که نمیتوان کرد، نص میگه جایز است واگذاریه به غیر. و اما این حدیث از چند جهت قابل بحث. اول از جهت سند، مخصوصا عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی اختلاف شدیدی دربارش هست. مرحوم علامه در کتاب خلاصه خلاصت الرجال و مرحوم نجاشی عالم معروف رجال در کتابش میگه کان شیخ الواقفه، این رئیس واقفی ها بود. واقفی ها همون هفت امامی ها بودن که وقفوا علی موسی بن جعفر، متوقف شدن. میگن علت توقفش هم این بوده است احتمالا که اموالی از حضرت موسی بن جعفر نزد او بود، برای اینکه این اموال رو به امام بعدی نسپارد گفت تا همینجا مسئله امامت تمامه. مثلا موسی بن جعفر مهدی موعود است و از نظرها پنهان شده و از دنیا نرفته و بالاخره مسئولیتی در مقابل امام علی ابن موسی رضا ندارم. این باشد بسیار بسیار بد خواهد بود. مرحوم نجاشی و علامه در خلاصه میگن کان شیخ الواقفه و احد الوکلاء المستبدین به مال موسی بن جعفر، از وکلایی بود که استبداد به اموال موسی بن جعفر، یعنی بالا کشید. بعد میگن و ذکر بعضهم انه کان فی ید اموال موسی بن جعفر، اینها را نداد به حضرت رضا. غضب علیه رضا علیه السلام، حضرت از او خشمگین شدند و او را از وکالت عرض کردند. او پشیمان شد، ثم تاب، آمد توبه کرد و لابد اموال رو هم پرداخت. خب این یه حدیثی است که نشان میده حالش طوفانیه. و تازه اگر این وقف علا موسی بن جعفر، این حدیث از امام علی ابن موسی رضا است. چطور از علی ابن موسی رضا میاد حدیث نقل میکنه اگر وقف علا موسی بن جعفر؟ بله بعد از توبه. خیلی خوب، حالا این حدیث بعد از توبه کردن دیگه لطمه ای به صحت حدیث بگیم نمیزنه. اگر اینطور، بله، مگر اینکه کسی بگه موسی بن علی ابن موسی رضا رو به عنوان یکی از فقها، نه به عنوان امام مفترض و طائع، رفته سوال کرده فتوای حضرت بدونی چیه. سوال کردن دلیل بر این نیست که امام واجب الاطاع بدونه. بالاخره این حرف هست. در مقابل این نظر، نظر دیگری است که میگه عثمان ابن عیسی ممن اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسق عنهم، از اصحاب اجماع. اصحاب اجماع بزرگانی هستند که تردیدی در وثاقت اونها نیست و همه احادیثشون رو میپذیرن. بعضی عثمان ابن عیسی رو مدن جز اصحاب اجماع دانستن. البته اینو کشی نقل میکنه، نه به عنوان عقیده خودش، نقل قولن به انهو من اصحاب اجماع، نقل قولن به انهو من اصحاب اجماع. علامه قدس سره میگه اندی التوقف فی ما ینفرد انها ینفرد و بهی. میگه اونجایی که خودش تنها مثل اینجا راوی روایتی باشد من توقف میکنم. این در کتب رجالیه علامه، ولی میگن در کتب فقهی و استدلالی علامه این از تضعیف میکنه عثمان ابن عیسی رو، تضعیف میکنه. از یه طرف توقف، از یه طرف تضعیف، از یه طرف اصحاب اجماع، از یک طرف شیخ الواقفه بودن، از یک طرف اموال امام رو ضبط کردن، از یه طرف توبه کردن. ببینید حالش مشوشه، ما نمیتونیم درباره چین کسی بگیم روایاتی که نقل میکنه قابل اعتماده. بنابراین حدیثیه که باب 14 از ابواب نیابت که اجازه میدهد نیابت رو به دیگری واگذار بکنند لازم نیست مباشرت، این حدیث از نظر سند ایراد داره.
آقا از نظر دلالت هم ایراد بزرگی داره.
یه خدا حوصله کنید، این از نظر سند. بریم سراغ دلالت. بله، غیر از عثمان ابن عیسی بعضی افراد دیگر مثلا در طریق کافی، کافی هم نقل کرده، سهل ابن زیاد که محل بحث، و بعضی دیگر از رجال سند رو هم تضعیف کردن. ما متمرکز کردیم روی عثمان ابن عیسی، میگیم حداقل این یکیش که مشکل داشته باشه دیگه، سند مشکل داره. اون آخرین نفر، بله دیدم بعضی دیگه هم از آقای خویی گرفتن در کتاباشون همونها رو تضعیف کردن. من متمرکز کردم روی خصوص همین عثمان ابن عیسی که بگیم قدر مسلم این راوی اخیر قابل ایراده. خب و اما من ناحیت دلاله، بله نفهمیدم چی گفتی؟ فساد مذهبش به واسطه این است که اموال رو میخواست بالا بکشه. فقط فساد مذهب نیست، بله، یا بگیم دروغ میگه برای این است که مستبد به اموال باشه. پناه بر خدا، این مال دنیا چیز عجیبی، ایمان انسان رو برباد میده، تقوای انسان رو برباد میده، شخصیت انسان رو برباد میده. من دیدم بعضی از آقایونی که شاید ظاهرن هم در لباس اهل علم باشن، ظاهرن میان اصرار میکنن گن آقا این پوله که این شبکه های هرمی میدهد و مؤسسات هرمی میده، خلاصه مثلا با 50 دلیل اشکالی نداره، شرعن میشهد استفاده کرد. میگیم آقا دینتون رو به دنیا نفروش، این مطلبی که مجلس تصویب کرده درست نیست، قوه قضاییه تعقیب میکنه، علما همه فتوا میدن، حالا به خاطر چند میلیون مال دنیا بیای حرام و حلال کنی، بگو حرام است و میخوام حرام بخورم، نه بگو حلاله، این دو تا گناه میشه. به هر حال مال دنیا سبب میشه که وکیل امام یه وقتی امامت امام بعد و منکر بشه برای خوردن مال دنیا. بگذرم. و اما مت در کجای این حدیث داره نیابته؟ صحبت نیابت درش نی، عبارت این بود ما تقول و فر رجل یعطا الحجه، حجی بهش دادن، حج بزلیه، این نداره یعطا نیابه. ها حج بزلیه، حج بزلی به کسی که قبلا حج واجب شو به جا آورده، خلاف ظاهر نیست. از کجا میدونید شما حجش به جا نیاورده؟ ما چون میدونیم حج بزلی اگر کسی به جا نیاورده واجب الحج میشه، این که امام میگه میشه به دیگری واگذار کنی، از این ما میفهمیم حج بذلی به کسی بوده که قبلا حج واجبشو به جا آورده. حالا این حج مستحبه، میتوانه به دیگری واگذار کنه، که نه کسی خواسته به این آقا اکرامی بکنه، گفته این پولو بگیر برای این که حج به جا بیاری، میخواسته اکرام کنه، حالا اینم به برادرش میده، به پسرش میده، چه معنی داره؟ یوت الحجه، این کاری به نیاورد نداره، درست؟ بنابراین دلالت هم مشکل پیدا میکنه. مجمل میشه، دو احتمال داره، بذلی و نیابت، ولی ظاهرش بذلیه. یوت الحجه، حجه غیر از این است، یستناب، یستعجر، یوت الحجه، این ظاهرش حجه بذلیه. اگرم بگیم نه لا اقل من الاجمال و الابهام، اشکال سوم این است، سلم نه سندش خوب و دلالتش خوب، ولی کی بهش فتوا داده؟ به این ندیدیم کسی به این فتوا داده باشد. از این جهت هم مورد ننها می شود. بنابراین ما با حدیث یک باب چارده از ابواب نیابت نمی توانیم چیزی بر خلاف قواعد بگیم، مخصوصا اون جمله‌ای که من بارها خدمتتون عرض کردم که ما قواعد محکم و حتی با یه حدیث معتبر صحیح اگر عملی از اصحاب پشتوانش نباشه قاعده رو به این آسانی نمیتونیم بشکنیم. قاعده ایست همه جا وقتی الفاظی گفته میشود، فعلی گفته میشه، ظاهرش مباشرته نه تسبیب. فلاحظا از این نظر اشکالی نمیمانه. بریم سراغ مسئله چهاردهم. مسئله چهاردهم عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره رو میخوانم، بعدم عبارت عروه رو، چون عروه در اینجا کاملتره، هر دو هم عبارتش مفصل نیست. و اما عبارت تحریر الوسیله، نظر ما این از ظاهر در مباشرت و دادن به دیگری اجازه میخواهد، اگر اجازه بدهد میشود حج را به دیگری داد. نه تنها حج، عبادات دیگر هم همینطوره، غیر عبادات هم همینطوره. کسی که اجیر شد برای انجام کاری کدام؟ نه، این رواد به استحباب نیست. اونایی که هم کردن گفتن این مال جایز که معزون باشه، گفتن اینا حملش میکنی بر اون جایی که اذن دادی صاحبش که واگذار کن. در متن چیزم وسائلم داره که یحمل علی الاذن. به هر حال گذشتیم آقا، مسئله چارده، عبارت امام رو میخونم. بله، اگر واگذار کرد منوبعاً برای ذمه میشه، ولی اجیر حقی در اون اجرت نداره، کنه مجانی برای چیز، برای منوبعاً کاری انجام شده است. حال اون در مقام ضرورت اون اشکالی نداره، اون ظهور دیگه نداره. ظهوری که ما میگیم در اون جاییست که اجیر قادر بر مباشرت باشه. اگر وسط راه قدرتش از بین رفت و به دیگری واگذار کرد، خلاف ظاهرم میشه گفت نیست. حدیث مسئله چارده، در مسئله چارده در تحریر الوسیله دو فرعه، در عروه چارتاست. امام میفرمان لو قصرت الاجره لا یجب علی المستأجر اتمامها. اگر پول کم بیاد، اجیر شده است 2,000,000 بگیره حج به جا بیاره، خرجش 3 میلیون شد. آیا این 1 میلیون رو مستأجر اون وراث میت لازم است 1 میلیون رو جبران کنن؟ نه، تو قبول کردی که این حج رو با این قیمت به جا بیاری، از جیب خودت باید بذاری، میخواست قبول نکن. فرع دومش، کما انها لو زادت، کما، خب نفهمید بره فصل کنه، اون بحث در قبل نیست، ما جاییست که قبلم نبوده. کما انها لو زادت، همان گونه که اگر اون مخارج زیادتر بود، یعنی مال الاجاره زیادتر از مخارج بود، اجرت 3 میلیون بهش داده 2 میلیون خرج شد، این 1 میلیون اضافی باید برگردونه؟ میگن نه. کما انها لو زادت لیس له الاسترداد، ضمیر لهو به کی برمیگرده؟ به مستأجر، نه اجیر. لیس له یعنی مستأجر، استرداد یعنی بگه پولم و بقیهش بیار به من بده. امام دیگه راجع به این که مستحب است، چنین مستحب است چنان، در اینجا فتوایی نمیدن، ولی عروه این دو فرع رو گفته، بعد میگه نعم، دو تا فرع دیگه میگه، نعم یستحب الاتمام کما قیل، واجب نیست، اما مستحب اون جایی که کم آمده مستأجر یه پول اضافی بده تا این بیچاره ضرر نکنه. بل قیل، این فرع چهارمه، اون فرع سوم بود علاوه بر اون دو فرع که عروه داری نخوندم، بل قیل یستحب علی الاجیر ایزن رد الزائد، بعضی ها گفتن اجیر هم مستحب است که زیادی رو برگردانه. بعد ایشون میگه ولا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین، عروه میگه ولا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین، یعنی نه قول به این که مستحب است اضافه کند، نه قول به این که اگر اضافه بماند مستحب بازگرداند، دلیلی نیست مگر نعم، این همون مگرش، نعم یستدل علی الاول، بعضی ها استدلال کردن عبارت عروه است، به انه معاونتون علی البر، گفتن وقتی کم بود و بده تعاونو علی البر و تقوا میشه، خب این بیچاره 2 تومن گرفته حالا 3 تومن باید خرج کنه، تعاونو علی البر و تقوا میگه 1 تومن اضافه بده. به انه معاونتون علی البر و تقوا و علی الثانی، یعنی یستدل علی الثانی، ثانی چی بود؟ زیاده رو برگردون، به کونهی موجبن للاخلاص فی العباده، گفتن خب زیاده که برگردونه این عبادتش خالص و مخلص میشه، عبادت نه تجارت. اون یه بحث دیگه است، اونو متعرض شدن زیاده روی بکنه یا به خودش سختی بده، در زیاده روی کم بیاد، در سختی دادن اضافه بیاد، اونا رو متعرض شدن. این خلاصه عنوان مسئله. قبل از آنی که البته عروه مسئله 20 بود، تحریر مسئله 14 است، عروه مسئله 20 که این 4 تا فرع ذکر کرده، و این قسمت های اخیر عروه یا تمامش همش متخذ از جواهر است، تعلیلات و ادله و همش متخذ از جواهره که میخونم الان کلام جواهر رو. ما الان میرسیم به این مسئله که خب اصحاب ما غالبا قبول کردن این مسائل رو، اقوال میخونیم، در حالی که عامه از جمله نقل میکنه از ابو حنیفه گفته نه، باید زیادی رو برگردونه. بله بعضی ها متعرض نشدن، میخونم حالا ادعای لاخلاف جواهرم میخونم، کلام دیگرونم میخونم. یه مسئله مهمی که من پیشا پیش بهتون بگم روش فکر کنید، یه بحثی در اینجا سزاوار است عنوان بشه که عنوان نکردن، وان این از ماهیت نیابت اجاره است یا ماهیت نیابت این است که برو این سفر من هزینه هاشو میدم. قبول پرداخت هزینه هاست. اگر میگیم ماهیتش اجاره است، خب زیاد بیاد مال خودش، کم بیاد خودش باید بده، دیگه واضحه. اما اگر بگیم ماهیت اجاره نیست، ماهیت این است که من هزینه هاتو قبول میکنم، برو هزینه ها رو قبول دارم، که نه شما بلا عوض به جا میاری. اینم هزینه ها مثل ارتزاق قاضی من بیت المال که میگن قاضی حق نداره به عنوان مال الاجاره چیزی از بیت المال بگیره، حرامه، ما به ازا نیست، هزینه هاست، ارتزاقه. ابو حنیفه عقیدش دومیه، ولی ازا میگه اجاره باطله، زیادی باید برگردونم. ابو حنیفه عقیدش دومیه، ما عقیدمون اولیه، یستعجره تو همه کتاب ها و متخذ از احادیث هم هست. به هر حال این در نظرتون باشه، خوب بود این مسئله رو مطرح میکردن تا ببینیم کسی به این عنوان بحث کرده یا نه. حالا من برم سراغ اقوال. قبلا کلام مرحوم صاحب جواهر نقل میکنم، ظاهرا ایشون هم از ریاض گرفته باشه. جواهر جلد 17 صفحه 381 و 382 می فرماید که ان تعرض المصنف، دقت کنید، که ان تعرض المصنف، مصنف کیه؟ محقق در شرایع. این که شرایع اینو ذکر کرده که جواهر شرایعه و غیره و غیر مصنف، لذالک برای این حکم که اگر اضافه آمد مال خودشه، اگر کم آمد از خودش باید بده، معوضوهی با اینکه مسئله واضح اجاره است، و عدم الخلافیه بیننا، مخالفی هم نیست، اگر اضافه آمد مال خودش، اگر کم آمد از جیبش باید بده، نسن و فتوان، این مسئله روایات متعدد داره، به روایاتش هم میرسیم انشاءالله، نه اختلافی در نصوص، نه اختلافی در روایات، لتعرض نصوص لهو، نصوص میگه مال خودش اضافه، ولی تنبیه علا خلاف ابی حنیفه. این دوتا دلیل صاحب جواهر برای چیه؟ خوب دقت کنی، میگه این مسئله از مسائل واضحه. چرا مسئله واضحه رو میگن؟ میگن بنای اصحاب این از هر کجا روایتی هست در کتب فتاوا فتواشو میارن، ولی از واضحات هم باشه، چون منصوصه در سایه نص حرکت میکنن، هر چه نص داشته باشه تو کتب فتاوا میارن. یه دلیل برای این که اصحاب این مسئله واضح و متعرض شدن. دلیل دوم مخالفت ابو حنیفه است، ولی تنبیه علا خلاف ابی حنیفه علا ما زعمه من بطلان الاجاره، خیال کرده اجاره باطلی. چرا؟ دیگه نقل نمی کنن چرا. چرا؟ برای این که میگه عبادت پول در مقابلش نیست، هزینه های راه، هزینه هاست، اجاره نیست، نیابت اجاره نیست. فلا یجب حین اذن الدفع للاجیر. بنابراین کم بیاد لازم نیست به عقیده ما. اما ببخشید، اگر زیاد بیاد به عقیده ابو حنیفه، زیادی را نباید به اجیر داد. چرا؟ چون اجاره نیست. بعدم بله، اگر کسی اون مبنا رو قبول بکن نتیجش همونی. بعدم صاحب جواهر همون حرفی که الان خوندم از عروه رو میگه، که عروه از اونجا گرفته که بعضی ها گفتن مستحب است اضافه رو بهش بدن، ای کم بود داشت، معاونتون علال بره و تقوا، و اگه زیاد آمد برگردونه اخلاصاً فل عبادت. بعدم در تتمه کلامش دیگه عبادت مفصل من نخوندم، همون دو دلیل رو برای استحباب طرفین ایشون ذکر می فرماید. خب چند کتاب دیگه هم هست که من تلخیص کردم و خلاصه میگم. مرحوم صاحب ریاض میفهمد و یستحب للنائب ان یعید فاضل الاجره، رفته تو مستحب. از کلمه یستحب استفاده میشه که واجب نیست، هم عدم وجوب استفاده میشه، هم استحباب، یعنی دو تا حکم ازش استفاده میشه. ریاض جلد ششم صفحه 8. و یستحب للنائب، خلاصه کردم، ان یعید فاضل الاجره بعد الحج علی المشهور. ایشون مشهور گفت که از کردم شهرت داره، صاحب ریاض به عنوان مشهور میگه، کما قیل. و ان یتم، یعنی یستحب و ان یتم ما اعوزه کما ان النهایه. اعوزه یعنی کم بیاره، اگر کم بیاره ان یتم، نه یتم، ان یتم باید تتمیم بشود اگر کم بود داره، کما ان النهایه و المبسوط و المنتها و فی غیرها. مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه هر دو فتوا رو میده، هم استحباب تتمیم اگه کم بیاره، هم استحباب برگردوندن اگر زیاد بیاره. در نهایه جلد، البته استحباب اتمام داره، اون طرفش میگه لوزاده لیس له رجوع الیه، نمیشه ازش بگیرم. نهایه هم یه جلد صفحه 279. مرحوم محقق در معتبر هم شق دوم رو بیان کرده، معتبر جلد 2 صفحه 773. فقط اون قسمت دومش که زیاد بیاره خوب است بیاد بده، مستحبه، چون قصد قدرتش خالص میشه. فتوای ابو حنیفه هم بخواد پیداش کنید، دو تا آدرس عرض میکنم. یکی مرحوم علامه در منتها، منتها از کتابهایی است که فتاوای عامه رو هم نقل میکنه، هم منتهای علامه و هم خلاف شیخ و هم مختلف فتاوای خاصه رو نقل میکنه. اون کتاب دیگر علامه چیه؟ تذکره. در تذکره هم فتاوای اهل سنت رو نقل میکنه. یکی منتهای علامه فتوای ابو حنیفه در جمع میگه، جلد دوم این از چاپ قدیم متاسفانه نزدمون بود، نه چاپ جدید، جلد دوم صفحه 869 فتوای ابو حنیفه نقل میکنه که اون گفته نه باید برگرد. مغنی ابن قدامه هم خودش میگه هم از دیگران نقل میکنه، جلد سوم صفحه 183. من یه جنبندی رو اقوال بکنم بعد بریم سراغ ادله. بله، از معارف فقهای اهل سنت است ابن قدامه. یه جنبندی کنم بحث رو تمامش کنم، بقیه میمونه برای فردا. جنبندی این شد: در میان شیعه اختلافی نیست ظاهرن در این که اگر اضافه بماند مال اجیره، اگر کم بیاد خودش باید بده. راجع به استحباب اضافه بیاد تکمیلش کنن، زیاد بیاد برگردونن، بسیاری از بزرگان فتوای به استحباب در هر دو دادن. اما در میان اهل سنت هم ابو حنیفه هم جمعی دیگر قائل شدن که نه، اگر اضافه بیاید مال خودش نیباید برگردونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.